بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلواتي خاتم مقدس اسلام اوهام بشر را از میان برد، از نظر شؤون اجتماعی تأثیر وهم را در عقل و اثر خیال را در حقیقت محو و نابود کرد و حق را دائر مدار علم و منطق قرار داد. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. تنها آیین و روشی که مردم را دعوت کرد در اعتقادات بر علم خالص، اون هم علم عقلی که در او هیچ احتمال خلافی نباشد، این آیین مقدسه. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. از این نظر معتقد، از دید دین مقدس اسلام، باید بر مبنای عقل قطعی باشد یا نقل قطعی، و علاوه باید منتهی بشود به علم که در او احتمال خلافی و گزافی نباشد. و بر این مبنا و روش حسابی برای اکثریت و اقلیت نیست، و این ضعف نفسی که مردمی را گرفته که در مقابل اکثریت هایی عقاعد حقی که نصیب اون اقلیت شده می بازد و تحت تأثیر سیطره اکثریت از نظر اعتقادی و اخلاقی و عملی واقع می شود، خود بزرگترین گواه عدم رشد اون ملت و ملت رشید اون مردمی هستند که تابع حق باشند چه در اقلیت و چه در اکثریت. اعتقاد به خلافت بلافصل امیر المؤمنین و امام الموحدین سید الاولین والآخرین، این اعتقاد جزء ضروریات عقلی و بدیهیات نقلی، یعنی این عقیده مبتنی بر پایه عقل 100% و بر پایه نقل 100%. و این بحث چه از جهت کبروی و چه از جهت تطبیقی عالی ترین بحثی است که باید مسلمانان به این بحث متوجه شوند و مخصوصا در عصر رشد علم هم به مبحث امامت از نظر کبرا و هم به مرحله تطبیق کبرا بر صغرا و استنتاج از این تطبیق در اعتقاد و در اخلاق و در عمل حد اوفا را امروز ببرند. نماز مجد 5 تکبیر دارد. این 5 تکبیری که در نماز مجد آیا از چیست؟ 2 رمز برای این تکبیرات 5 گانه ذکر شده. یکی این که هر تکبیری از یک نمازیه. 5 فریضه در شبانه روز، از صبح، از ظهر، از عصر، از مغرب، از عشا. 5 تکبیر از هر یک از فرائض گرفتن و در نماز میت گذاشتن. و یک رمزی امام هشتم ابوالحسن علی ابن موسی، یعنی اون حقیقت شکاف احکام قرآن، او بیان میکنه که این رمز خیلی عظمت داره و اون اینه که مبانی اسلام 5 امره و اسلام بر 5 پایه و استوانه نهاده شده. 1 پایه از پایه های اسلام نمازه. 1 پایه از پایه های اسلام زکاته. 1 پایه از پایه های اسلام حج. 1 پایه از پایه های اسلام صومه. و آنان این 4 پایه رو دارن، بنابراین نماز میتشون 4 الله اکبر داره و ما 1 پایه دیگر داریم و اون پایه پایه ولایته. و روی این رمز است که نماز میت نزد ما 5 تکبیر داره. 1 تکبیر نماز میت حاکی 1 رکن و 1 پایه اسلام است که نمازه. 1 تکبیر نماز میت حاکی از 1 رکن اسلام است که عبارت است از صوم. 1 تکبیر حاکی از 1 رکن است که عبارت از زکات. 1 تکبیر حاکی از 1 رکن است که عبارت است از حج بیت. و 1 قطب هم هست که 1 تکبیر حاکی از اون قطب است و اون ولایت کبرا، که اگر او باشد اون 4 هست هم به پوستش و هم به مغزش، و اگر او رفت از هر 4 پوستی میماند بیمه، پیکری بیروح و قالبی بی حقیقت. و بیان امام هشتم بسیار قابل دقت نظره و مردمان متعمق اگر متوجه باشند، دستگاهی که دین را به تمام معنا باید اجرا کند دستگاه ولایته. دستگاه ولایت است ضامن اجراء قرآن به تمام معنای کلمه. دستگاه ولایت است ضامن عملی شدن تعلیمات دین در تمام شعور انسانی. دین مقدس اسلام دینی است که باید در تمام مراحل وجود بشر در سرایان بیاید، یعنی دینی است در مرحله اعتقاد، دینی در مرحله اخلاق، دینی در مرحله اعمال، دینی در شؤون اجتماعی، دینی در نظام اقتصادی، دینی از نظر جهات سیاسی، دینی از نظر قواعد نظامی، دینی شامل بر معاش بشر و شامل بر معاد بشر، محیی انسان به حیات مادی، محیی بشر به حیات معنوی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این دین زنده کننده بشره به معنای بشری، و زندگی بشری نه زندگی گاو و خره. زندگی بشری نه زندگی مرغ و خروسه، زندگی بشری نه زندگانی پلنگ و گرگه، زندگانی بشری زندگانی که انسان هم بتواند خلافت خدا کند در زمین و کره خاک را مأمور کند و احیا کند بلاد را. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و هم باید این بشر به سرحد می برسد که در نشأه بعد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. انسانی که باید جوری زنده شود که هم وارث عالم خاک باشد و هم فرمانده عوالم افلاک. قرآن محیی این بشره و تعلیمات قرآن در این بشر اگر بخواهد اجرا شود و آدم را شایسته کند برای حکومت مادی در زمین و برای سیطره معنوی در عالم ملکوت و فرماندهی بر پوست و مغز وجود، این دین احتیاج دارد به این که یک مربی و یک مجری داشته باشد که تمام این دین علمن عملن اولن در او اجرا شده باشد و بعد به وسیله او اجرا شود. پس دین ضامن اجرا لازم دارد و ضامن اجرا دین یعنی ضامن اجرا علوم و معارف دین، ضامن اجرا اخلاق و ملکات دین یعنی ضامن اجرا احکام و قوانین دین. ضامن اجرا یک همچه دینی باید اون کسی باشد که خود دین در وجود او در درجه اول منعکس شده باشد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خشک ابری که بود ذات تهی ناید از وی صفت آب دهی. هرگز سراب نمی تواند سیراب کند و هرگز نمی شود از وادی لم یزرع گل و لاله بروید. مردمی که اون مردم بهره ندارن نه از توحید اسلام، نه بهره دارن از نبوت اسلام، نه بهره دارن از فلسفه معاد و علم النفس اسلام، نه خبر دارن از شؤون جلال و جمال و کمال ربوبی، نه خبر دارن از صفات ذاتیه و صفات فعلیه سبحانی، نه مردمی که خبر دارن از معارف حقه سمدانی، نه مردمی که خبر دارن از اون اعتدالات اخلاقی قرآن، و نه مردمی که خبر دارن از اقیانوس فقاهت اسلام، از طهارت تا به دیاب. اینها بعد از پیغمبر بر مسند دین بنشینن چه بکنن؟ شکاره باشد. چرا اجرا کنن؟ مجری هر قانونی اول باید اون قانون رو بشناسه بعد اجرا کنه، و از نظر عقلی تا قانون به تمام مرز و حدودش از جهت علمی پیش او تمام نباشه قابل اجرا نیست. پس مسلک ما و روش ما در این که رکن اساسی عبارت است از ولایت روی این مبناست، یعنی روی یک پایه عقلی، روی یک اساس منطقی، روی یک اسلوبی که این اسلوب خود نتیجه عقل است و نتیجه دین. بعد مرجع برای تعیین خصوصیات در این زعیم، در این رهبر، در این مجری، در این مربی، در این معلم چیز؟ خود قرآن محکه و خود قرآن معیاره. و ما احتیاج نداریم که برای تعیین مطلب مراجعه کنیم به فلان روایت یا از اون طریق یا از این طریق تا خدشه شود در سندش یا مناقشه شود در دلالتش. خود قرآن حاکم عدل است بین اهل قرآن. ما باید ببینیم مسلک قرآن چیه، روش قرآن چیه. قرآن خود به منطق جری در دنیا داد میزند که وقتی خدا و پیغمبر برای مردم امری رو انتخاب کردن، مردم دیگه حق انتخاب ازشون مطلوبه و حق اختیار ازشون منقطع. وقتی خدا و پیغمبر یک مطلبی را برای مردم حکم کردن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه الا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، این متن قرآنه. وقتی این جور وقت باید ببینیم خدا چه انتخاب میکنه، خدا چه اختیار میکنه. انتخاب خدا اینه، این قرآنه نه حدیثه. قرآن انتخابش اینه: ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. پس اون بشری که در امت میشه و اون مردمی که رهبر جمعیت میشه، اون مردم باید از نظر جسم و از نظر علم، هم از نظر کمال جسمانی هم از نظر کمال علمی و روحانی، افضل از تمام افراد امت باشه. پس عقیده شیعه متن قرآن مجیده. انتخابی که شیعه دارد نه انتخاب مردمی، انتخاب خود خدا. مذهب شیعه نیست الا اسلام، اسلام نیست الا مذهب شیعه. ما میگوییم اون کسی را که خدا اختیار کرده برای مردم در هر عصری و در هر زمانی، اون کسی که این دو خصوصیت در اون باشه: ان الله اصطفى عليكم و زاده بسطة في العلم والجسم. دیگه اصطفاء این و اون معنا نداره. بعد از اصطفاء خدا، مردم بعد از عمری هنوز قرآن بلد نیستن، نشستن و شور کردن و از شور در آوردن، هنوز این مردم نفهمیدن که خدا فرموده و امرهم شورا بینهم. امری را که خدا قطع کرد دیگه امرهم نخواهد بود. این اندازه تعقل نکردن و این اندازه نسنجیدن و نفهمیدن، و عجب هم نیست. و ما با این رشادت که میگوییم از نظر منطقی اثبات میکنیم این متن قرآن امرهم شورا بینهم. متن قرآنم میگه هر امری که خدا و پیغمبر حکم کرد دیگه اختیار برای مردم گرفته شده، و خود خدا هم در موقع انتخاب و استفاده اون کسی که بر مردم حکومت کند و اون حکومت حکومت الهیه باشه و اون فرمان روایی خدایی باشه، نه فرمان روایی شیطانی، حکومت آسمانی باشد نه حکومت زمینی. در این حکومت خدا می فرماید ان الله اصطفى عليكم و زاده بسطة في العلم والجسم. این از نظر کبرا. بعد این ملت می گوید که بعد از پیغمبر آیا اون کس که از همه در جسم و از همه در علم افضل بود جز علی ابن ابی طالب به اجماع بشریت کیه؟ پس اعتقاد این مردم روی یک اصل عقلی و روی یک اساس نقلی قطعی، و این حجتی است که در جهان دافعه ندارد. اگر یک اقلیت بی ارزهی در دنیا بودن که ارزه نداشتن احباب حق خود به قدرت مرهم کنن، صورت حق نمی شکند و عظمت حق از بین نمی رود، و همیشه صورت و عظمت حق در دنیا برقراره. و به ساعت علم و دستگاه حکمت، نه دستگاه چوب است و شما، نه دستگاه فحش است و لحن و نفرین، بلکه دستگاه منطق است و استدلال. حساب مقام برهان است و عقل و قرآن. باید دید محک اسمت قطعی چه میگه و اون عقل مستقل برای بشریت چه حکومت میکنه. پس به هر منطق که حساب کنیم این عقیده بر این پایه قرص استواره، و وقتی روی این پایه بود اون کسی صداواره که بنشیند بعد از پیغمبر و زعامت خلق رو به عهده بگیره و این آیین رو در مردم اجرا کنه که از همه مردم شایسته‌تر باشه، هم از نظر تعادل جسمی هم از نظر تکامل روحی. روش قرآن این اصلا قرآن خوندن که مهم نیست، یکی تفسیر بر قرآن نوشته شده، هر تفسیری که تفسیر نیست، بسیاری از اینها مفسیر نه تفسیر. تفسیر قرآن برای اون مردمی که به اشارات قرآن پی ببرن. خدا در خلقت آدم می فرماید به ادا سبیتو و نفخت فیه به روحی فبعو له ساجدین. وقتی من آدم رو تصویه کردم و در او از روح خودم دمیدم، برای او خاضع بشید، برای او سجده کنید. پس قرآن میگه در منتخب، یعنی در اون کسی که تفضیل داده میشه، دو مطلب لازمه، یکی تقویه جسمانی، یکی هم دمیدن در او از یک روح غیبی. او باید دارای یک نقد ملکوتی باشد و دارای یک لب لاکوتی و دارای یک ارتباط با عالمی که الله نور و سماوات و الارض، تا بتواند به مدد از اون دستگاه بشریت رو روشن کنه. قرآن که داد میزند که استفاء شما مردم غلط است، خدا استفاء کرده است طالوت را، و رمز استفاء خدا این است که زاده بستتن فی العلم و الجسم. پس باید دید اون کسی که از جنگ فرار می کند بسته جسم داره، یا اون کسی که بیرق رو روی شانه می گیرد و مرحب رو به خاک می اندازد بسته جسم داره. خدا دید آیا بسته علم اون کس داره که از حل کوچکترین مسائل فقهی اسلام عاجزه، یا بسته علم اون کسی دارد که بانگ میزند سلومی قبلا تبدونی و داد میزند که اهل تورات بیاین، تا بین اهل تورات به توراتشون، بین اهل انجیل به انجیلشون، بین اهل زبور به زبورشون، بین اهل قرآن به قرآنشون من حکومت کنم. بسته این با اینه یا با غیر این؟ بسته جسم با اینه یا با غیر این؟ بسته جسم با اون کسیه که در لیلت المبیت بر فراش نبی اعظم خوابیده و اهل آسمان و زمین رو حیران کرده. بسته جسم مال اونه یا بسته جسم مال اون مردمیست که در هر پیش آمدی پشت معرکه را میگرفتن؟ بسته علم مال اون انسانیست که پیغمبر در بارش به اجماع امت فرموده انا مدینت العلم و علیون بابها، به اجماع امت در باره او فرموده است افضاکم علی، یا بسته علم برای غیر اینه. پس علی همانه که خدا در متن قرآن معین کرده. تعیین علی اصلا به خلافت بلافضل پیغمبر به صریح قرآنه. مردم خیال میکنن قرآن کتاب سلیم جواهریه، قرآن کتاب هدایت بشره. قرآن اینجور داره برای مردم حقیقت رو روشن میکند، فما را بعد الحق الا برا، این حق روشنی که به دست آدم داد و همین مطلب رو هم بر جهان تثبیت کرد. و کجاست در دنیا که اعتراف در مقابل قضیه نباشد؟ روزگار خواست این چراغ رو خاموش کنه، اما کجا تواند و کجا میتواند؟ این آیه امشب خونده شد. به هر طرف که نگاه کنیم مطلب اینه، نه تنها مطلب ما اینقدر احتیاج داره که به این در و اون در بزنی. غزالی حجت الاسلام ابو حامد محمد صاحب احیاء العلوم از نوابغ عالم علم است پیش مردمان. این مرد در کتاب خودش صریحا برمی‌دارد، می‌نویسد که این آیه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در شأن احدی نیامده است الا علی ابن ابی طالب. آدم از قلمش این بود در بیاد و بعد چجور بشه، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. اون چه که برای ما لازمه اتمام این حجته، یعنی نشون دادن این برهان باهر به عالمیانه. و البته هر ملای اونقدر قیمت نداره که من حرف او را نقل کنم و به کسانی که ارزش علمی و فکری براشون قائلم سخن اونها رو میگم. از قضالی که میگویم، چون قضالی هم از نظر عرفان در نظر من سیل کرده است و هم از نظر علم کار کشته است، هم از نظر فلسفه مرد عمیقی، هم از نظر فقه مرد دقیقی، و این مرد در فنون و علوم دست داشته. این مرد مرد ریاضت، مرد مجاهده است. این همون مردیه که در آخر عمرش بعد که به دست اندازها میفته میگوید ما جام نمازی به سر خم کردیم، از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در این میکده ها دریابیم اون عمر که در مدرسه ها گم کردیم. این یک پهلوان مرزیده، هم از نظر سیر علمیه و هم از نظر سیر عملی. چنین مردی برمیداره مینویسد اون انگشتری که علی ابن ابی طالب در وقت نماز داد به سائل، اون انگشت بیشتر انگشتر سلیمان بود، سائل هم جبرئیل امین بود. همچنان که خداوند خواست این منقبت رو برای علی آشکار کنه، این کار رو کرد. جبرئیل رو به صورت سائل فرستاد. چنین آدمی میگه، یعنی یک همچه آدمی که در کرسی نظامیه در بغداد وقتی درد میگه، 300 نفر که یک نفر مثل آنون الان در تمام الازهر مصر به وجود نیامده و دیده نمیشه، پای کرسیش مینشستن، این آدم برمیداره مینویسه تو خرت و پرت دیگه چی میگی؟ میگه جبرئیل امین را خدا به صورت سائل فرستاد، برای که جبرئیلی که شدید القوا و مثبت الفستر و وحفت الافق الاعلا، این سخن کلینی و صدوق نیست، این سخن مجلسی و علامه نیست، این سخن قضایی. او این جور حرف میزنه، بعد میگه جبرئیل آمد. خاتم سلیمان بود. خاتم سلیمان دادن، جبرئیل فرستادن برای چیه؟ چرا از دیگران این مطلب در نیامد؟ دیگران هم 40 انگشتر دادن، چی آمد؟ این چی؟ لا تبدن و لا سلا بلکن زبا و تولا. چیز دیگه داری؟ اون جایی که انگشتر داده شد و دنبال اون انگشترین آیا آمد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. از دست که بود؟ از دست این بشری بود که مادر مانند او نزاییده، به خدا حق علی در دنیا زایع شده. اصلا هر منقبتی در اسلام از علی ابن ابی طالبه، هر فضیلتی در اسلام از علی ابن ابی طالبه. کم کم دنیا داره این مطالب رو فاش میکنه، پرده از رازها برداشته میشه، حقایق آشکارا میشه. اون وقتی که مسلمانان در جنگ نهاوند در موندن و بیچاره شدن، اون وقتی که تمام مسلمین عاجز شدن، اون وقتی که عمار یاسر برداشت از کوفه به دربار خلافت اسلامی برای فاروق اعظم نوشت که وضع عجم با عرب به این صورت در آمده و عنقریب است که تمام مملکت اسلام از میان برود و بانگ توحید به وسیله مجوس خاموش بشود، که وقتی نامه به خلیفه رسید بدنش لرزید، آمد لرزان میان مسجد. همچنان که رفت بالای منبر، مورخین بزرگ نوشتند که وقتی خلیفه اسلام فاروق نامه عمار را میخوند بدنش داشت میلرزید. و این مرد دلاوری بوده، در عین حال وقتی میبینه اسلام و مسلمین اینجور در زوال، حکومت خودش هم در زواله، داره بدن میلرزه. بعد همه نوشتن که دندونها داشت به هم میخورد، نمیتوانست نامه را بخواهه. نامه را خورد، گفت مردمان نظر بدهید، اسلام و مسلمین در خطر است، چه باید کرد؟ و من یک نظری گرفتم. نظر من عبارت از اینه که من خودم حرکت کنم، بروم به میدان جنگ و تمام قدرت و قوه را ببریم، وگرنه حمله سرتاسری، چون لشکر از تمام بلاد ایران جمع شده، کرمان، فارس، حدود کاشان که اون وقت جز امروز بوده، تمام قسمت ری، تمام لشکرها را آماده کردن، همه صنادید آمده اند، 100 فیل جنگی به میدان جنگ آوردن. حالا وقتی است که من باید بروم، مسلمانان باید بجنبن، شما رأی چی میدید؟ همگی گفتند رأی توست، خدا تو را برای یک همچه روزی انتخاب کرد که به داد اسلام و مسلمین برسی. همچنان که نظرها رو دادن، خودش از بالای منبر گفت یا ابوالحسن تو چرا امروز خاموشی؟ یعنی نشه روبر میگن تو باید حرف بزنی، مهر فروزنده که بنهان شود، شپر بازیگر میدان شود. خود این مرد در این حال میدانه که چی باید حرف بزنه. گفت یا ابوالحسن تو سخن بگو، خطبه تو خون تا خطبا دم زنن، سکه تو زن تا عمرا کم زنن. اینجا امیرالمؤمنین دو سه کلمه حرف داره. این دو سه کلمه حرف را محللین در تاریخ و منقدین در سیر تاریخ اسلام باید معیار قرار بدن و ارزش روی این مطالبه. یعنی اینجا معلوم میشه فتوحات اسلام مالکیه. همچنان که شروع کرد به حرف زدن، نگاه کردن دیدن او نمیبرزه، نه دندونهاش به هم میخوره. البته از همه بیشتر او با به خدا علاقمنده، از همه بیشتر او به اسلام و مسلمین دل داده، ولی ابدا آب از آب تکن نمیخوره. اعصاب در کمال اطمینان ان الله اصطفا علیکم و زاد بسطتم فی العلم و الجسم. این جسم بر اینجا لازمه، هیچ تکانی نیست، لرزه ای نیست، قلبش آرامه. اینا همه گیجن در یک همچه هنگامه ای همه جوش قرآن میخورن، همه مثل دیگ میجوشن، برای اسلام سنگ به سینه میزنن، ابی هیچ خسته نمیخوره، خوابش برده. عجب هیچ داستانیه، نه دل شب از ترس خدا قش کردنش، نه یک همچه نامه ای اونم از اما یاسر از کوفه آمده است، اصلا آب از آب در دلش تکن نمیخوره. آهسته آهسته با کمال طمأنینه چند کلمه حرف داره که به خدا باید به دست جبرئیل بر چهره خورشید نوشته شود. نگاهی کرد و شروع کرد به حرف زدن با اون منطق شیوا که الان فرصت نیست حرفاشو بگم، اجمالشو بگم، ها ترجمهشو فرمود: بدانید که خداوند این دین رو نفرستاده است تا به وسیله عده و عده کمکش کنه. این دین نیامده به عده و عده پیش بره. سینه میزنن، علی هیچ قصه نمیخوره، خوابش برده. عجب هیچ داستانیه، نه دل شب از ترس خدا قش کردنش، نه یک همچه نامه اونم از اما یاسر از کوفه آمده است، اصلا آب از آب در دلش تکن نمیخوره. آهسته آهسته با کمال طمأنینه چند کلمه حرف داره که به خدا باید به دست جبرئیل بر چهره خورشید نوشته شود. نگاهی کرد و شروع کرد به حرف زدن با اون منطق شیوا که الان فرصت نیست حرفاشو بگم، اجمالشو میگم، ها ترجمهشو. فرمون: بدانید که خداوند این دین رو نفرستاده است تا به وسیله عده و عده کمکش کنه. این دین نیامده به عده و عده پیش بره. اگر بنا بود این دین به عده و عده پیش بره، روز اول یک نفر بود رسول اکرم و یک مرد و یک زن، سه نفر بودیم، این مثلث بود و اسلام، بیشتر از این که نبود. این مثلث سزنی چه کرد که الان مملکت روم رو تکون داده، مملکت ایران را منقلب کرده، سر تا سر جهان را به زلزله آورده. پس خداوند این پیغمبر رو به عده و عده نفرستاده، ما را خداوند به ظفر و نصرت به حق و حقیقت فرستاده. ما کسانی نیستیم که مرعوب بشویم به تهدید سیطره عجب، ما مردمی هستیم که در دامنه کتب الله لأهل من انا و رسولی در دستگاه و قل جو الحق و ذهب الباطل ان الباطل کون زفقا. ما مردمی هستیم که در دستگاه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین پرورده شدیم. چرا روحی به مردم داد؟ مرده ها رو زنده کرده، برای یک همچه روزی لازمه. مرده ها باخته بودن خودشون، ها همگی تصمت بردشون کشیدشونه بود. قدرت بشری از قدرت بشری میترسه، قدرت آسمانی که از قدرت بشری پروانه داره. خورشید در آسمان یک میلیون چراغ‌موشی درست بشه بشه، برای اون پروایی نیست. اونی که مهم برای شمع‌های زمینی پیدایش شمع‌های زمینیه، اون چه پروا داره؟ البته با این قدرت که هر سب بعد وقت برای کرد به دستور دادن، وقتی روح داد به همه، روح داد به همه، فرمود داستان اینه: تو اصل عرب، تو اصل عربی ها، تو ریشه عرب. کلمات عدیرم دقت کنید ها، اصل العرب مذاکره ریش رو بفهمید ها، نگفت اصل الاسلام، اصل العرب. کلمات علی خیلی دقت داره، ترازوی آنم باید تو حرف های علی بیاد و بعد بفهمد علی ابن علی طالب کیه. فرمود: انت اصل العرب، و درسته تو اصل العرب، و اگر بنا باشد تو حرکت کنی بروی به میدان، عجم میگوید اصل و فرد به میدان آمده. تمام قدرتشو متمرکز میکنه و تمام نیرو را فشرده میکنه برای این که از ریشه دستگاه را در آورد. این از نظر رفتن تو، پس مرکز رو خالی مکن، تو باید اینجا بمانی و اصل باید در اصل بمانه. اما این که تو نظر داری و مردمان هم از طلحه و زبیر و دیگران رأی تو را تصویب کردن که لشکر شام را بخوانی، لشکر یمن را بخوانی، لشکر مکه و مدینه را حرکت بدهی، تمام غلطه ای جون قربانم، تمام غلطه. لشکر شام را اگر بخوانی، شام را به تازگی از کشور روم جدا کرده ای. به مجرد این که عسکر اسلام از شام خالی شد، شام از عسکر اسلام خالی شد، فوری هرسل روم حمله میکنه، مملکت را بدون گفتگو دمیمه کشور خود میکنه، پس شام به این رنگ به دست آمده از دست میره. اگر لشکر یمن را به خوری فوری حبشه مسلط میشه و یمن را از اسلام جدا میکنه. اگر لشکر اسلام را از مکه و از مدینه احضار کنی، مکه و مدینه دو قطب اسلامه، مکه و مدینه دو مرکز اسلامه، قدرت باید اونجا آشد که حرمین حفظ بشه و مبادا لشکر مکه و مدینه را بخواهی و دو قطب را از لشکر خالی کنی. اما مدین به لشکری که میخواهی بفرستی برای جنگ عجب، اون هم به حکم مزده حق، یعنی با این روحی که من دریدم این اندازه پیکر لازمه، فقط به فرماندار بسته بنویس که لشکر بسته را سه قسمت کنه، یک قسمتشو بگذارد برای حفظ سمون، یک قسمت رو بگذارد برای اجراء حدود، یک قسمت رو بفرستد به میدان جنگ عجم. لشکر کوفه رو هم فرمان بده سه قسمت کنه، یک قسمت برای حفظ حدود، یک قسمت برای حفظ سقور و مرز مملکت، یک قسمت هم برای لشکر عجم. خودت هم اینجا بمون و من نصر الا من عند الله، و منتظر باش که نصرت از طرف حق میرسد و وعده قطعیست که ما اونجا را هم خواهیم گرفت و کار تمامه. ان الله اصطفا علیکم و زاده هم بستدن به علم و جز. پس اگر علی نبود مکه و مدینه هم به باد رفته بود، نه اینکه دیگران ایران و روم آوردن. ایران و روم اگر آمد به دست علی آمد. حالا من ایرانشو برات گفتم، رومشم انشاءالله یک وقتی برات میگم که به چجور به دست علی آمد. مردم خیال میکنن گفتگو بر سر خروار خرواره، یک میلیون انبار کاه تو هم جمع انبار کاه که قیمت نداره، یک دانه برلیان میاد. علی یک حرف میزنه یک کار میکنه، اوز برلیان تاریخ. این علیست در میدان جنگ، وقت در میدان جنگ اینجوره چنین بشری را که خدا بر مردم اختیار میکنه باید دارای این خصوصیت باشه، میفته در عالم زمین، رموز زمین رو اینجور باید بدانه، میفته در عالم معنا که میکنه، وقتی میفته در اون عالم خبر میده. چه خبر میده؟ روزگاهی مطالب رو ثبت کرد تا امروز بمانه. فتنه مغول پیدا شد، فتنه تاتار پیدا شد. در فتنه مغول بر سر نیشابور تا بغداد چه آمد؟ خب جوانات تحصیل کرده دانشگاه رفته در مجلس ما فراوانند، اینایی که از اهل تاریخ اطلاع دارن، اهل علم زیاده. خب وضع فتنه مغول چجور بود؟ همه معلوم. فقط هله، در زمین هله مسئول مون از فتنه مغول. برای چه؟ برای این که یک ملا در هلم، این ملا از ملایان عالی مقام مذهب شیعه بود، این برداشت یک نامه نوشت به چی؟ به هلاکو، به دستگاه مغول. برداشت در اون نامه دستخط علی ابن علی طالب را، کلمه یا علی را، علی دو کلمه گفت، یک کلمه در میدان صفین گفت وقتی حمله کردن لشکر معاویه، اونجا که بجوش آمد دیگ صبر امیر المؤمنین، سه مرتبه گفت یا ابا مسلم خذه، یا ابا مسلم خذه، یا ابا مسلم خذه. در نوردیدن تومار حکومت بنی امیه را به دست ابو مسلم خراسانی در فتوه صفین علی ابن ابی طالب گفت. اون علم محیطی جوره. یک خبر دیگه هم داد وقتی حکومت بنی عباس رو شهر داد، همه رو گفت کی میاد چه میکنه. دقت دیگه هم عجیب گفت که عقل حیرانه، مثلا نسبت به مأمون میفرماید اعلم خلفاء بنی عباسه. افتکشون کیه؟ افتکشون کیه؟ اون کسی که اعلمشونه کیه؟ هر کسی چه کار میکنه؟ آرسید به اینجا که توماری حکومت چجور جمع میشه. اون وقت فرمود یک مردمی از ترک حرکت میکنن، یک آدمی جعفری یوسف با لسان ترکی، از همون طرف که ابو مسلم آمد از همون طرف میاد. نه ابو مسلمی آمده، نه حکومت بنی امیه در معرض زوال، از همون طرف که موجب زوال اون حکومت بنی امیه آمد و هم از همون طرف میاد. برداشت نوشت، وقتی نوشت ششمش افتاد، این نوشته کیه؟ از کجا؟ دید تمام جریان حکومت هلاکو و مغول را خبر داده. همین مقصد بود که در پادشاهان مغول این تخم فاشی و نقصشون تکن خور تا رسید نوبت به اونجا که علامه ابو مظفر حسن ابن یوسف ابن مظفر حلی در مجلس سلطان محمد خداونده از احفاد همین هلاکوخا کاوی کرد که در مجلس یک مرتبه برد منقلب شد و دستگاه و حکومت گفت اشهد ان علی ولی الله. بنشینه وقتی وارد میشه در عالم علم اینجوره، وقتی وارد میشه در سیاست اینجوره، خلاصه اون انسانی که شایسته است که قرآن در بشر اجرا کنه و حکومت آسمانی رسول اکرم را در بشریت به جریان بگذارد کیه جز یک همچه انسانی که مجموعه فضائل بشری را در وجود او باید پیدا کرد و البته حق او از بین نخواهد رفت. یک حدیث میگم و مطالب رو ختم میکنم و این حدیث را امشب به نام امام مذهب حنبلی میگم. شروع کردیم از یک نفر مرد عالی مقام، از نظر علمی یک کلمه گفتیم، مبحث هم شد ختم میکنیم به اسم امام یک مذهب. احمد ابن حنبل نقل میکنه، احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلیه، صاحب مسند، مردی محدث به این مقام و امامی از ائمه اربعه. این مرد نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر فرمود روز قیامت که میشه اول کسی که خدا میخواندش منم، اول کسی که خدا میخواندش من، دوم کسی که خدا بعد از من میخواند و زنده میکند علی ابن ابی طالبه. اول و دوم خوب تعمل کنی، اگر اول و دوم در عالم جزا احمد است و علی، پس در عالم عمل میشه اول و دوم. غیر این دوتا باشن حساب دو تا چهار تا دیگه. در عالم ابد و روز جزا هر که اول اینجا و اوله، چون حساب دنیا و آخرت حساب دار عمل است و جزا، هر که اینجا دوم و اونجا دومه. فرمود دوم کس علی ابن ابی طالبه. یک حله خدا بر اندام من میپوشونه، یک حله هم بر اندام علی ابن ابی طالب. خدا یک علم برای من میفرسته، این رو امام احمد حنبل نقل میکنه ها، خدا یک علم برای من میفرسته و این علم سرش از یاقوت احمره و سه شعبه داره و بر یک شعبه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، بر یک شعبه نوشته الحمدلله رب العالمین، بر یک شعبه نوشته لا اله الا الله، و هر یک از این سطرها هزار سال طول داره و هزار سال عرض داره و این علم را وقتی برای من آوردن، من این علم را میدهم به علی ابن ابی طالب. روح اون دواء منه، او علمدار منه. وقت مهم اینه ها، ذیل حدیث اینه که آدم و من دون آدم تمام انبیا یستدلونه، یعنی همه استدلال می کنن و به سایه لرایی که در دست علی پناه می برن. وقتی این علم رو خدا به من داد و من به علی دادم، اون و خداوند به من می فرماید نعم الابو اب ابوک ابراهیم و نعم الاخ اخوک علی ابن ابی طالب. چه خوب پدری پدر تو ابراهیم، چه خوب برادری برادر تو علی ابن ابی طالب. این حدیثی که این مرد عالی مقام نقل میکنه. دیگه بعد از این که خدا در قرآن گفت و اون چه هم که در سنت این مرد از پیغمبر نقل کرد، من چه بگویم؟ فقط اون چه میگویم اینه که باید بشر بر قربت یک همچه انسان کاملی به جای عشق خون بمانه، که یک همچه گوهری، نه گوهر که هر چه بگی تعبیر غلط، به خدا اون چه آدم بروزد از قالب لحظ، به دقیق تر ترازوی عقل و فکر آخر باید بگوید در قالب مدحت تو الفاظ ای علی ابن ابی طالب، در قالب مدحت تو الفاظ کوتاه‌ترند از معانی. فقط میخوام بگم یک همچه بشر که باز خود احمد ابن حنبل الان مسندش هست، اگر دفتر ساده‌تر بخواهید مستدرک حاکم هست مراجعه کنید، احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی می‌نویسد برای احدی، برای احدی از اصحاب پیغمبر از فضائل نیامده است اونقدر که فضیلت برای علی ابن ابی طالب آمده است. اینو امام احمد ابن حنبل می‌نویسه، مستدرک حاکم نیشابوری، مستدرک حدیث جمع بین صحیحین هم هست. از این بگذاریم بالاتر برید، از ابن عباس پرسیدن که در مناقب علی حرف بزن، گفت من چه حرف بزنم در باره کسی که در یک شب بدر 3000 منقبت داشته است، من در اطراف او چه بگم؟ اینا تمام که گفتم هیچ یک از طرق شیعه نید، تمام این مطالب که امشب گفتم اصلا از طرق شیعه هیچ نبوده. وقت یک همچه کسی باید روزگار در اون به جای عشق خون ببارد یا نه، که کار به جایی برسه که مثل امشب جنازه اش را دل شب تا فرزندانش بردارن و ببرن خفیه از انظار زیر خاک نجف به خاک بسپرن و این قبر پنهان باشه تا زمان هارون، تا زمان هارون این گنج زیر خاک باشد و مردم خبردار نباشد. ای بشر جنایتکار، جنایت را به کجا رسوندی؟ با چه انسان کاملی چه جور ستم روا داشت؟ ای علی ابن ابی طالب، اجر تو با پروردگار تو. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای علی ابن ابی طالب، نفس تو دین را زنده کرد. ای علی ابن ابی طالب، برق شمشیر تو توحید را احیا کرد. ای علی ابن ابی طالب، محراب عبادت تو عبادت را زینت داد. ای علی ابن ابی طالب، اون شبهای تا در خانه یتیمان انسانیت رو تا ابد مدیون تو کرد. ای علی ابن ابی طالب، من از خدا منزبت تو بگویم، اما مزد تو این بود که 1000 ضربت در راه خدا بر این بدن بخری، اون وقت میان محراب عبادت فرصدت ندهن نمازت رو تمام کنی. همچنان که سر از سجده برداشت با اون شدتی که اون در راه خدا داشت این سر رو بالا آورد، شب 21 ماه رمضان، خستم هستی، هوا هم گرمه، مهمی دوره سال است و یک امشب، یک امشب است، شما مردم یتیمانی جمع شدید اینجا برای یک همچه پدری عشق ببارید. اگر امشب تا به صبح خواب نرفتی اهمیت نداره، به خدا امشب تا به صبح زینب خواب نداره، امشب تا به صبح فرزندان علی آرام نداره، امشب پدر آدم از دست میره، زهی سعادت شما مردم. فقط من یک کلمه عرض میکنم از طرف شما، یا علی، یا علی، دیگه نمیگم تو کی هست، من در باره تو حرف نمیزنم، استغفار میکنم از اون چه که گفتم، زبان نالایق من کجا، نقد ناپاک من کجا، عنصر کثیف من کجا، مقام شریف تو کجا، ولی به کرم بر ما ببخش، من با این زبان آلوده شب اسم تو را بردم، 1000 مرتبه شستن دهن به عطر و گلاب، هنوز نام تو بردم کمال بی ادبی. اما چیزی که هست، اون کرم بی پایان تو به ما جرأت داده، به ما جسارت داده، ما الان از اینجا دست گدایی به درگاهت درآو میگیم آقا، تو آقای ما، تو مولای مایی، تو خود خبر داری که ما نماز درستی نداریم، تو خود خبر داری که ما روزه صحیحی نداریم، تو خود خبر داری که ما عمل صالحی نداریم. یا علی، فقط آرزو داریم شب اول قبر ما را فراموش نکنی. امشب مردم جمع شدن بر بساط عزای تو زانو به زمین زدن، به خدا وقتی نگاه میکنم میبینم این مردم میانه یه رهگذر نشستن، میان خیابان مردم صف بستن، این مخدرات دست از لانه و آشیانه برداشتن، اینجا آمدن برای چه آمدن؟ آمدن که اون زنان با زینب هم نوا بشن. با موی پریشان دختر فاطمه در عزا شرکت کنن. این آقایان همین جا آمدن میاین دل شب تار پایه تابوت تو را بگیرن. ای آقای آدم دم جون دادن نظری کنی، شب بعد در پیشه، ما در درگاه خدا آبرو نداریم، الان از در خانه تو گدایی میکنیم. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یک درخواست از صاحب قدرت داریم، دفتر انسانه ما را به امضاء خودت برامون سعادت دنیا و آخرت از خدای بخواه که مقدر کند. ما به دعای خودمون اعتماد نداریم، فقط امید مادر خانه تو روزی که در اون جرم و خطا میبخشد، تفسیر گدا و پادشاه میبخشد. خوش باش دلا که در چنین معرکه‌ای ما را به علی مرتضی میبخشد. دیگه دو کلمه مصیبت بخونم بس. از وقتی که شمشیر به فردش خورد، زهر یک مرتبه در این بدن سرایت کرد، دیگه رمق حرکت نداشت. علی بود، یک دنیا قدرت بود، ولی همچنان که اون زهر کاری به این بدن رسید، و جوری شد که پسر تا آمد میان محراب نشست، کنارش بنا کرد به گریه کردن، چشماشو باز کرد، اول کلمه ای که گفت پسرم برخیز با مردم نماز بخوان که نماز از میان نرمه. گفت بابا چرا خودت نماز نمیخوانی؟ فرمود پسرم دیگه من طاقت ایستادن ندارم. اون جا به پسرها فهمون که دیگه کار پدر تمام شده. پسرش میان محراب ایستاد، به مردم نماز خون، خودش هم میانه محراب خاک و خون نماز صبحش رو نشسته. بعد فرمود بیایید زخم سر و مرو ببندید، بیایید بساطی بگذارید، مرا بردارید و رو به جانب خانم ببرید، دخترانم چشم به راه منم، بیشتر از این منتظر من نمانند. آمدن بساطی پهن کردم، سلیمان آزم را میان اون بساط گذاشتم، گوشه های گلیم را گوشواره های عرش خدا گرفت. علی را از میان مسجد بیرون آوردن، همین که نزدیک در خانه رسید فرمود مرا بگذارید روی زمین، زیر بازوهای مرا بگیرید. گفتن آقا تو طاقت راه رفتن نداری. فرمود درسته، اما راضی نیستم دخترم مرا به این حالت ببینه. این اندازه نگران دل غمدیده زینبه با یک همچهاری وارد خانه شد. همچنان که وارد خانه شد، دخترش شیون زمان آمد، خود را روی قدم بابا انداد. تا بنا کرد شیون زدن، فرمود دخترم قصه نخورد، دیگه پدرت از زندگانی دنیا آسوده شد. تو الان نمیبینی ملائکه همه سنبستن پشت سر هم، انبیا همه چشم براه هم، مادرت فاطمه زهرا الان اینجا، جدت فاطمه انبیا الان اینجا. ای دختر رو دلداری داد، تسلیت داد، آم به آم فرزندانش رو تقویت میکرد تا رسید امشب. امشب که شد پسرها نگاه کردن، دیدن امشب دیگه حال پدر دگرگونه، کم کم داره پاهای علی سرد میشه. پسر بزرگش رو خواهد، فرمود پسرم دیگه هنگام رفتن منه. شروع کرد به وصیت ها، یک به یک مسایا را راجع به بدن مقدس خودش کرد که چجور مرا غسل بدید، چجور مرا کفن کنید، چجور مرا به خاک بسپرید. همه را گفت. گفت پسرم وقتی مرا به خاک سپردی، یک خش از بالای سر من بردار، اونجا نگاه میکنی میبینی من نیستم، نگران نباشی که من به جدت پیغمبر ملحق شدم. همه این حرفا را زد. اون وقت فرمود فرزند من بعد از مرگ من هم در اندیشه کفن نباشی، یک طبق حاضر میشه بعد از مرگ من، میان اون طبق هم ستره هم کافوره، اثبتی هم از هنوت پیغمبر الان هست، اون هنوز سه قسمت شد. یک قسمت برای پیغمبر صرف شد، یک قسمت برای مادر از فاطمه زهرا، یک قسمت هم برای من باقی مونده. کفن من هم میان اون طبق آماده است. این وصیت ها رو کرد، دخترانش دیگه طاقت ندارن بیش از این نگاه کنن وصایای بابا رو بشنون. این دخترها گاهی میرن بیرون، بیرون با دلشون قرار نمیگیره که مبادا چشم از دیدار بابا بردارن. یک وقت صدای شیون از خانه علی بلند شد، وقتی که فرزندانش جمع شدن دیدن لبها مثل گلچه گل به هم میخوره، میگوید اشهد الله اله الا الله. شب 21 عجب دلها منقلبه، وقت رفتن در خانه خدا تمام آده شدید زیر حصار قرآن دردیم در خانه پروردگار. یک کلمه مصیبت امشب برای علی بخوانم، بگویم ای شیر خدا امشب همه دوستان تو بر قربت تو عشق ریخته، ولی آخر با کفن استبرق زیر خاک رفتی. اون قربان قربت اون قریبی که پسرش وقتی نگاه به زد و بالایش کرد، فرمود بلی ازت بروید یک قطعه موریا بیاورید. یک بدن امشب زیر خاک رفت میان کفن استبرق، یک بدن هم در کربلا زیر خاک رفت میان یک قطعه بوریا. به قدری دلش عقده کرد که هرچه انتظار کشیدن دیدن از میان قبر بیرون نمیاد. وقتی آمدن گردن کشیدن دیدن لبها را روی رگهای گلوی بریده نهاده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آقایانی که معذورن، کار دارن، آزادن، میخوان برون برون. شب 21 است و شب عزای پیشوای آدم آدم. امیدواریم امشب احدی از این حسینیه ناامید بیرون نرود. ارزش این مجالس و اهمیت این محافل در اثر اجتماع مردمی که در میانه اون مردم افرادی هستن مسلم مورد عنایت خدا. امیدواریم خدا به برکت همون مردم امشب دعای ما را مستجاب کند. همگی قرآن ها را به دست بگیرید و برای دعا آماده شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتباعك من النار. قرآنها روی سر بگذاری. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم ولا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا الله. بمحمد 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 بمحمد. بعدين 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 بعدين. بفاطمة 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 befalte meg til, befalte meg til, befalte meg til, befalte meg. Bilhassani, bilhassani, bilhassan, bilhassani, bilhassani, bilhassan, bilhassani, 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 bilhassan. بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي بالحسن